أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفق جميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در تنبيهات استصحاب بود، سخن به تنبيه چهاردهم منتهي شد که نسبت به مسئله شک در بقائه. ما در جلسه گذشته عرض کردیم مرحوم شهید صدر و بزرگان دیگر در ابتدا در قالب تنبیه دوم ابتدا مسئله یقین به حدوث رو محل کلام قرار دادن. ما هم این مسئله رو ابتدا در بحث یقین به حدوث مطرح می کنیم و انشاءالله در تنبیه چهاردهم ذیل مسئله شک در بقا وارد بحث میشیم. عرض شد مرحوم شهید صدر در بحوث جلد 6 صفحه 219 و در مباحث الاصول صفحه 297 متعرض این مطلب شده بودند که فرمودند اگر حالت سابقه با اماره ثابت شود استصحاب جاری هست یا خیر، در مقام دوم اگر حالت سابقه با اصل ثابت شود آیا استصحاب جاری می شود یا خیر. ما عرض کردیم در مقام اول مرحوم آخوند فرمودند اگر بگیم اون چه در باب امارات جعل شده تنجیز و تعذیره، یه اشکال پیش میاد که اون اشکال هم اینه که ما یقین سابقه به شیئی نداریم، چون اماره برای ما تنجیز و تعذیر آورد و هیچ شیئی حکمی که به او یقین داشته باشیم برای ما نیاورد. طبعا آیا آخون فرمودن بنابر این مبنا که مبنای خود ما در حجیت امارات اشکال پیش میاد، اما اگر گفتیم اون چه مجعول در باب امارات هست حکم ظاهری مماثله، یعنی وقتی اماره قائم بر حکمی شد در واقع یک حکم ظاهری جعل شده که مماثل با حکم واقعی است، اینجا مرحوم آخون فرمودن جایی برای اشکال نیست، چون میتوان استصحاب کرد حکم ظاهری رو که با علم وجدانی ثابت هست. در این مورد اشکالی شد و مرحوم شهید صدر اشکال فرمودن که حتی بنابر جعل حکم ظاهری مماثل هم اشکال اخذ به استصحاب در حالی که یقین سابق از اماره استفاده شده، این اشکال پاسخ داده می شود. ما دیگه متعرض این مطلب نشدیم. پس اشکال چی شد؟ اشکال اینه که اگر اراده استصحاب حکم واقعی بشود در امارات، یعنی حکم واقعی که وجود داره رو بخوایم استصحاب کنیم، اینجا رکن اول استصحاب که یقین سابق باشه موجود نیست. چون ما نسبت به حکم واقعی که یقین حد اکثر اماره برش قائم شده، و اگر در استصحابی که در اینجاست اراده کنیم استصحاب حکم ظاهری رو، رکن دوم موجود نیست که شک لاحقه. چرا؟ چون ما قطع داریم حکم ظاهری که در ضمن صدق العادل هست مرتفع شده به ارتفاع موضوعه. چرا؟ چون فرض اینه که اماره دلالت بر مقدار حدوث میکنه و دلالت بر بقا نداره، و الا اگر اماره بقا رو هم میفهمون ما نیازی به استصحاب نداشتیم. موضوع حکم ظاهری قیام اما است. پس حکم ظاهری در مرحله بقا موجود نیست. حاصل اشکال چی شد؟ حاصل اشکال این شد ما اماره ای داریم، اماره حکمی برای ما بیان کرده، ما بقاءً میخوایم استصحاب کنیم اون مؤدای اماره رو، آیا یقین به حدوث شرط است؟ اشکال میفرماید اگر یقین به حدوث شرط باشه خب ما اینجا یقین به حدوث چیزی نداریم، فرض اینه که حکم واقعی رو که ما اطلاعی ازش نداریم. اگر استصحاب حکم ظاهری میخوایم بکنیم باز رکن دوم که شک لاحقه موجود نیست، چون حکم ظاهری یقینا مرتفعش، چون موضوع حکم ظاهری قیام اماره بود و اماره دلالت بر مقدار حدوث میکنه، به بقا کاری نداره، پس حکم ظاهری در مرحله بقا موجود نیست. این اشکالی است که در جایی که به یقین سابق متعلق باشه به مؤدای اماره، یعنی یقینم در واقع نداریم، اماره ای قائم شده بر حکمی، ما بخوایم مؤدای اماره رو استصحاب کنیم دچار این مشکل میشیم. در پاسخ این مشکل ما یک پاسخ رو در جلسه قبل عرض کردیم که جمع بین حکم واقعی و ظاهری که معلوم الحدوث استصحاب میکنیم، جامع حدوث استصحاب میکنیم، جامع بین این دو رو ولو در ضمن حکم ظاهری، چون ما حکم ظاهری رو که میدونیم آمده، و باز محتمل البقاء این جامع ولو در ضمن حکم واقعی. بعد فرمودن با اختلاف مبانی حکم ظاهری، البته این وجه متفاوت میشه که چون در جلسه قبل گذشت دیگه ما متعرضش نمیشیم. پاسخ دوم از مرحوم آقای آخون هست. مرحوم آخون میفرماین چه کسی گفته که یقین سابق دخالت در استصحاب داره؟ اصلا ما قبول نداریم که رکن استصحاب یقین سابق باشه. خب اگر این رو گفتیم قضیه حلی، در مؤدای امارات ما استصحاب رو جاری می کنیم، چون ولو مؤدای امارات رو بهش یقین نداریم، حد اکثر ظن معتبر برای ما قائم شده. اما خب الحمدلله ما که نیازی به یقین سابق نداریم، پس مشکلی در استصحاب مؤدای اماره که یعنی اون مسئله سابق با اماره ثابت شده و لاحقا استصحابش میکنیم، ما در این مسئله دیگه دچار مشکل نمیشیم. مرحوم شهید صدر میفرماین البته عبارت آیا آخون تشویش داره، یعنی یا به تعبیر مباحث الاصول تبلبل داره. تشویش عبارت اینه، در اول عبارت کفایه مرحوم آخون فرمودن یکی از ارکان استصحاب یقین سابق نیست، بلکه استصحاب دو تا رکن داره، یک حدوث، دو شک در بقا، و دومی که شک در بقا باشه بالوجدان ثابته، چون ما الان شک داریم در بقاء اون حکمی که اماره برش قائم شده بود، پس دومی که شک در بقاء بالوجدان ثابت شده، اولی که خود حدوث باشه با تعبد به وسیله اماره ثابت شده، یعنی حدوث حکم رو اماره برای ما اثبات کرد، اما لازم نبود یقین به حدوث حکم داشته باشیم، صرف حدوث حکم کافی بود و از اماره هم این کار برمی آمد. مرحوم آقای آخون بعد ترقی کردن و گو این که می خوان ادعا کنن که حتی حدوث هم رکن در استصحاب نیست، چون تعبیرشون اینه ان الحدوث اخذ لکی یکون التعبد فی البقاء، حدوث اخذ شده تا این که تعبد در بقا باشه، یعنی پس ما هو موضوعیت نداره حدوث اون حکم سابق، بلکه اصلا حدوث حکم سابق هم که مدخلیت داره از باب اینه که ما بتونیم تعبد در بقای حکم داشته باشیم. بعد میفرمایند مرحوم شهید صدر در این که مراد آقای آخون از این کلام چیست، دو احتماله. احتمال اول اینه که اصلا حدوث رکن استصحاب نیست، رکن استصحاب فقط همون رکن دوم هست که شک در بقائه، یعنی ما در استصحاب فقط یک رکن داریم، اون هم شک در بقائه. از اول اصلا رکن در استصحابه و نه خود حدوث حکم رکن در استصحابه. پس حدوث که اخذ شده از باب تحقیق و تحقق رکن دومه که شک در بقا باشه. چرا؟ چون اگر آدم بخواد شک در بقا شیئی داشته باشه، این معنا نداره مگر این که فرض حدوث اون شی بشود. یعنی چی؟ یعنی من اگر شک در بقاء فلان حکم کنم، خب اول باید حدوث اون حکم ثابت بشه تا من شک در بقائش داشته باشم، و الا اگر حدوث یک حکمی از اول ثابت نشد، خب طبعا من دیگه شک در بقاء پیدا نمی کنم. چرا؟ چون این اول باید حادث بشه تا شک در بقاء داشته باشیم. البته حقیر ارزم اینه که نه، ممکنه شک در بقا داشته باشیم ولو حدوث هم ثابت نباشه. چرا؟ چون ممکنه که من علا فرض الحدوث شک در بقا داشته باشم، لازم نیست حدوث اثبات بشه و محقق شده باشه حدوث تا بعد بگیم شک در بقا داشته باشیم. حالا برگردیم، پس در کلام آقای آخون از اون ترقیشون دو احتمال برداشت شد. احتمال اول این شد که حدوث رکن استصحاب نیست، رکن صحیح در استصحاب رکن دوم که شک در بقائه، و علت اخذ حدوث در استصحاب از باب اینه که شک در بقا معنا پیدا کنه، چون شک در بقا فقط با فرض حدوث معنا پیدا میکنه. احتمال دوم اینه که نه، نظر به مسئله شک نباشه، مراد چیز دیگر باشه، یعنی حدوث که مدخلیت دارد و اخذ می شود در باب استصحاب از باب تحقق بحث شک در بقا نیست. مراد اینه که تارتن انسان متعبد میشه به یک حسه حدوثیه، اخرى متعبد میشه به حسه بقائیه، ثالثتاً متعبد میشه به حسه حدوثیه و بقائیه. یعنی چی؟ یعنی من متعبد میشم که یک حسه ای از حکم حادث شده، متعبد میشم که یک حسه حکمی باقی است، متعبد میشم به این که یک حسه حکمی حادث شده و باقی است. خب حالا در استصحاب ما کدام یک از این حسس رو باید متعبد بهش بشیم و لازم هست؟ میفرمایند اون چه در استصحاب لازمه تعبد به حسه بقائیه است. همین که در مقام بقا متعبد بشیم که حسه ای از حکم مثلا یا حسه ای از موضوع در استصحاب موضوعی ثابته، همین برای ما کفایت میکنه. فلذا فرض الحدوث مفروغا عنه وجدانا، حدوث مفروغ عنه وجدانا حتی یقع التعبد فی حسه البقا. پس اگر حدوث لازم هست، نه به اعتبار این که رکن استصحابه، بلکه به اعتبار این است که باید مفروغ عنه بگیریم تا تعبدی که به وسیله استصحاب میخوایم انجام بدیم نسبت به مرحله و حسه بقاء اون حکم یا موضوع باشه. این محتملات در بحث کلام مرحوم آقای آخون رضوان الله تعالی علیه. مرحوم شهید صدر در مقام نقد و بررسی این کلام مرحوم آقای آخون برمیان، اول نسبت به صدر کلام ایشان مفصل متعرض میشن و بعد نسبت به ذیل کلامشون. انشالله بحث بحث دقیقی است. ما فردا به حول قوه الهی مناقشه شهید صدر به کلام مرحوم آقای آخون را عرض میکنیم